خواجه کاشانی، سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوشم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم انشالله ایام به کامشون باشه، باقی مانده این ماه پر برکت رو زیر سایه امیرالمومنین صلوات الله علیه باشن و مهیای ماه محرم انشالله.
انشالله خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم و سه‌شنبه هایی که مزین و منور به نام امیرالمومنین علیه صلوات و سلام. منتها ما بنا بود برسیم به جنگ صفین، یه فاصله ای افتاد و یه بخفه ای، حالا باید ببینیم برای محرم و صفر چه کار باید بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه ما در مقدمات جنگ صفین بودیم و به مناسبات ولادت اهل بیت علیهم السلام رسیدیم که لازم بود عرض ادبی مختصر هر جلسه به یکی از معصومین داشته باشیم، و در ایام این بیماری هم چون ممکنه بعضی از عزیزان به خاطر این شرایط بیماری یا اینکه بیمار در منزل دارن یا شرایط ندارن یا جلساتی که مثلا مناسب متناسب با دستورالعمل هاست نزدیک منزلشون نیست، با مشورت به این نتیجه رسیدیم که ما این دو ماه رو از سید الشهدا علیه السلام بگیم که در واقع این جلسه ما هم یه هیئتی برای عزیزانمون باشه، تا بعد از اون انشاءالله اگر امیرالمومنین اذن بدن برگردیم به صفین.
جنگو به عقب انداختیم بعد از ماهای حرام.
بعد از دو ماه حرام ان شاء الله.
خیلی خوب. خوب خدمتتون هستیم، با دل و جان میشنویم و مشتاقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم دو تا مقدمه من عرض کنم. یکی این که آنچه ما میخوایم تو این جلسات بگیم عمدتاً تاریخ سید الشهدا علیه السلام، ما به اسم رفع شبهه و پاسخ به شبهه چیزی نخواهیم گفت، ولی بسیاری از مسائلی که در فضای مجازی از هان بعضی از عزیزان مطرح است و زمینش رو توضیح میدیم که اون انشالله باز بشه، روشن بشه، برطرف بشه. من تا همینجا اعتراف میکنیم که این چیزی که ما داریم عرض میکنیم یک سطح بسیار پایینی از شخصیت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. حقیقت اون بزرگوار اولا دسترسی مثل بنده‌ای بهش اصلا نیست. یه دو تا نمونه عرض کنم و فوائدی داره که ما راجع به تاریخ حضرت با هم گفتگو کنیم، ولی معترفیم که اینی که داریم میگیم کف اون چیزی که باید راجع به حضرت سید الشهدا بگیم هم نیست. دو تا نمونه عرض میکنم. یکی این که معاویه ابن عمار که از بزرگان شیعه هست، میگه رفتم محضر امام صادق و به امام صادق علیه السلام بسیار کریم و بخشنده و دست باز، و دیدم حضرت کیسه زردی داره. شیخ طوسی در مصباح المتجد نقل کرد، دیدم یه کیسه زردی داره، حضرت خیلی اینو مراقبت میکنه، کنه مثلا الماسی توی اینه، چی توی اینه که حضرت به خودش میبره میاره مراقبه، گره میزنه. شما آقا جان، شما مثلا با تعبیر من، شما که کریم عالمید، همه چی میدین، چی توی اینه که گره میزنید؟ فرمود فیها تربت الحسن، تربت جدم هست. بعد فرمود سجده بر تربت جد من، حجابهای هفتگانه بین بنده و خالق رو غرق میکنه در نقلی، یا خرق میکنه، پاره میکنه در نقل دیگری. یعنی شما میخواید به خدا برسید، دو تا روایت به ما فرمود. یعنی که پیغمبر به ابو ذر فرمود حب علی باعث میشه که حجاب بین تو و خدا از بین بره و در واقع دعای تو حبس نشه، ارزش پیدا کنی، خدا به تو توجه کنه. اینجا امام صادق فرمود سجده بر تربت سید الشهدا. سجده بر تربت سید الشهدا حجاب‌های بین ما و پروردگار رو، با که در واقع خیلیش به خاطر ضعف‌های ما، مشکلات ما، گناهان ما و چیزهای دیگه است، از بین میبره. تربت او، نه بدن او، خاک نزدیک بدن او. ببینید بدن او چه ویژگی‌هایی داره و خود حقیقت او چه ویژگی‌هایی داره. پس امثال من اصلا نمیتونیم راجع به او صحبت کنیم. اینایی که داریم میگیم بالاخره برگ سبزیه، یه ران ملخیه که ما اومدیم بگیم حضرت رو دوست داریم. کما اینکه در آستانه محرم که هستیم، ممکنه بعضیا فکر کنن که آقا مثلا ماه محرم که میشه ما یه مدتی عزاداری می‌کنیم و موسم عزاست. اتفاق عظیمی که در عالم وجود افتاد و سید الشهدا صلوات الله علیه با بی حرمتی و شکستن حرمتش و ریختن خون مبارکش اتفاق افتاد، این یه چیزی نیست که تاریخ داشته باشه و سرد بشه و بعد مثلا در یه زمانی گرم بشه. آدم هایی که مثل من ضعیفن، بالاتر رو نمیتونن نگاه کنن، ماه محرم یه خورده گرم میشن، اون محبت و همراهی میکنن. امیدواریم انشالله روزی داشته باشیم و هر شکل ممکن عرض ادب کنیم محضر حضرت، برای که این کاسه گداییمون هم پر بشه. ولی برای حضرت زهرا سلام الله علیها و معصومین اصلا اینطوری نیست. لذا امام صادق فرمود هر قطره اشکی که بریزه و سل فاطمه، پیامش به فاطمه زهرا سلام الله علیها میرسه و اسعدها و ایشونو یاری میکنه. بلا تشبیه مثل مادری که در ختم فرزندش حضور داره و یه نفر بیاد تسلیت بگه و این خیلی کرامته که به ما اجازه دادن همچه اتفاق بیفته. اینو به ما نیازی ندارن. روایت فراوانی در این زمینه داریم که امام صادق سلام الله علیه به زراره به صفوان فرمودن که هر قدمی برا جدن بردارید، گریه کنید، زیارت برید، مادرمو یاری کردید. و این شما ببینید اگر یه نفر به مادر شما، مثلا شما برید منزل مادرتون، خدا حفظ کنه مادرتون، مثلا بگید برای ایشون بگه من رفتم خرید دستم سنگین بود، این هم پسر همسایه آورد، شما اون پسر همسایه ببینید چه حسی به او دارید. میخوام عرض کنم که امام زمان ارواح نافدا نسبت به عزاداران سیدالشهدا چه حسی داره. وقتی امام صادق میفرماد هر کس برای سیدالشهدا عزاداری کنه، انگار زیر بغل فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت. این تعبیر از منه، اسعاد یعنی یاری کردن، دلش رو شاد میکنه. اینا البته کرامت اونهاسا، اونها میان با ما که در واقع دست ما رو بگیرن. خلاصه فرصت عظیمیه این ماه محرم ان شاء الله برای رشد کردن، برای تغییر کردن. شب قدر اولیاء خداست، میشه حبیب و زهیر شد و ان شاء الله عرض کنم خدمت شما که حور شد و برگردیم ان شاء الله به سوی دستگاه اهل بیت.
میتونه برای خیلی از ماهای نقطه شروع خیلی خوب باشه.
بله همینطوره. منتها ما به جهت اینکه اصل مسئله روشن بشه، یه تبیین تاریخی روشن منضبطی داشته باشیم، ما اکتفا به این اقله میکنیم، اعتراف هم میکنیم از معارف کربلا چیزی نمیدونیم، اون چیزی نمیگیم، اینی که داریم میگیم خیلی اندک. یه مقدمه مختصر عرض باید بکنم که فضای مدینه، کوفه، شام چه بود، تا انشالله ببینیم چقدر امروز فرصت میکنیم قدم به قدم انشالله با عزیزان پیش بریم، سعی میکنیم با کاروان سیدالشهدا صلوات الله علیه همراه بشیم انشالله. در این فرصت دو ماه ببینیم جای حضرت بودیم چگونه تصمیم میگرفتیم، آیا همراهی میکردیم نمیکردیم، اوضاع چه بود. از این جهت وارد
موضوع بحثمون چیه؟
موضوع بحث ما یه تبیینی از رفتار سیدالشهدا صلوات الله علیه که انشالله هم به چرایی رفتار حضرت میپردازیم، مثل این مباحثی که ذیل فلسفه قیام مطرحه، به جزئیاتی که ممکنه برای ما ابهام باشه، رفتار سیدالشهدا تفاوتاش با ائمه دیگه،
علامت سوالایی که
وجود داره. منتها ما به عنوان سوال و جواب نخواهیم بود،
بله روشن تاریخی رو در ذیل بحث
بله توضیح بدیم، این مباحث جا میفته انشالله. الان هم میخواییم عزیزانمون که انه میخواییم یه صحنه تئاتری رو طراحی کنیم، میخواییم عزیزان صحنه رو ببینن، لذا یه قدری میاییم عقب حوالی سال 49 و 50 با شهادت امام حسن علیه السلام، البته با سرعت بسیار زیاد، اسب تاریخ رو چارنل میتازیم. با شهادت امام حسن شروع میکنم که ماویه دنبال این بود فضا رو مهیا کنه که حکومت به پسرش برسه. معاویه‌ای که خودش صلاحیت‌های خلافت اسلامی رو نداره به هیچ وجه و پسرش دیگه خیلی واضح‌تر از واضح بودن معاویه هم نداره. خب یه دو مخالفن، در صدرشون امام حسن علیه السلامه. امام حسن علیه السلام ترور شد، به شهادت رسید، اولین و اصلی ترین مانعو برطرف کنه. در واقع خیلی دنبال اینه که فضای شامو برگردونه، یه اعاده حیثیتی بکنه، یه لعاب دینی بزنه. چهره نفاق به شدت در شام پر رنگه، حالا جلوتر عرض میکنم حتی یزید رو ممکنه عزیزان بیننده ما ندونن یه منافق تمام عیاره، فکر کنن همین شرابخاری و اینای ظاهرش مثلا همه چی متجاهر بوده، در همه چی متجاهر نبوده، حالا جلوتر عرض میکنم. برای اینکه این فضا دستمون بیاد، اتفاقاتی هم افتاده که ما گوشه ایشو در جلسات گذشته عرض کردیم، بخشایش هم هنوز نوبتش نرسیده، در صفین ماندیم که سبک زندگی مردم تغییر کرد، مدل اقتصادی تغییر کرد در سال که حوالی سال 50 تا 60 رباخاری عادی شد در جامعه اسلامی. اولا اعتراض میکردن، بعد دیگه به دهن بعضی مزه کرد، دیگه اعتراض هم نمیکردن، فایده ای نداشت. بت فروشی داشتیم، یعنی بت از هند می آوردن، مرصع میکردن، جواهر نشان میکردن، برمیگردوندن به اونجا میفروختن. یعنی کشور اسلامی، کسی که ادعای امیرالمؤمنینی داشت، کاسبی ربا و عرض کنم خدمت شما نعوذ بالله بت فروشی، کاسبی امیر مؤمنین اون جامعه بود. من شرمم میشه این کلمه رو بگم، ولی بخوام ببینیم مخاطبین به چه کسی میگفتن امیرالمؤمنین، و امیرالمؤمنین حقیقی رو زیر بار نرفتن. مدل تربیتی تغییر کرد که مثلا همه اصحاب پیغمبر عادلن، لذا حرف نزنید. لعن امیرالمؤمنین همه جا رو فرا گرفته بود، حدیث اجازه نمیدادن کسی نقل کنه، جهل حدیث فراوان بود، و حدود 20 تا از این تیترهایی که نمیخوام واردش بشم. این اتفاقات باعث شد جامعه خیلی اولا کاسب مآب شدن. وقتی شما زیادی نفر یا جامعه رو بزنی، بکوبی، بکشی، و راه در روش این باشه که به جای اینقدر فشار پول بگی ساکت باش، به مرور عده منفعت طلب میرن به این سمت فعلا سکوت کن. شاید هم این رنگامیزیش باشه که به خاطر حفظ وحدت مسلمین فعلا سکوت کنیم. این وحدت مسلمین از اون چیزایی بود که اون زمان خیلی ازش سوء استفاده میشد. به امام حسین هم میگفتن به خاطر وحدت مسلمین سکوت کن. حالا وحدتی که میگفتن منظورشون وحدت حول اسلام نبود، وحدت حول معاویه بود. یعنی همه چی رنگ و لعابش عوض شده بود دیگه، همه چیز به قول امروزی ها فیک و قلابی بود، اصل نبود دیگه، همه چیز بازیگری بود. در این شرایط مثلا معاویه میخواست بره منبر رسول خدا رو از مسجد مدینه ببره شام. چرا؟ چون دنبال این بودن به شدت که تقدس برای شام ایجاد کنن. روایات فراوانی برای عظمت شام از قول پیغمبر جعل کردن. بله، فراوان که اصلا شهر، محل امنیت کجاست، محل آبادی کجاست، محل برکت کجاست، کجا عاقبت به خیر میشن، کجا دنیا آخرت دار، همین جور. خلاصه برای بعضی شهرهای دیگه هم ساختن، ولی شام چون انی اومدی اونجا حضورشون خیلی جدی بود. روزگاران بعد هم شنیدید در دوره عبدالملک مروان و بعد از او اصلا میخواستن یه کعبه مانند اونجا درست کنن، که خدا لطف کرد و منت گذاشت بر سر مسلمین نشد. خلاصه چند بار بنی امیه در طول سالهای مختلف میخواستن این منبر رو بردارن ببرن. اولین بار زمان معاویه بود که در واقع معاویه بر منبر پیغمبر حکومت کنه در شام. جالبه که نمیاد مدینه، همونجا باشه که راحت تر منبر ببر. جالبه دیگه، اینجا تقدسشون هم خلاصه وارداتی و رانتی و اینجوری بود، که البته نشد. شرایط فراوان مهیا کرده بودن. بعدها هم که معاویه از دنیا رفت، همیشه به شوخی میگم یه تریلی متبرکات باهاش دفن کردن. این موی مبارک رسول خدا، این کفش مبارک رسول خدا، این لباس مبارک رسول. آقا شما دریا متبرکات داشته باشی فایده نداره. کنار قبر مبارک علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه هارون هست، بعد یه قابلیت و استحقاقی باشه بعد از این حسن مجاورت استفاده کنی. وگرنه شما ابولهب ببر کنار رسول خدا، فایده ای نداره، استفاده ای نداره. جوار رسول خدا برای کسی مفیده که قابلیت و استحقاق داشته باشه.
بله. داشته باشه،
بله، سنخیت داشته باشه، بله، بعدن بتونه استفاده کنه. خلاصه در اون فضا،
پس فضایی که همه نقاب رو صورتشونه و تو چهرهشونه،
بسیار اینطوری هم. البته هنوز بعضی از گناهان نیومده. مثلا فرض فرمایید که موسیقی های حرام و رقاصی دخترکان مثلا رومی و اینها، اینا مال محصولات دوره یزید بعد از کربلاست. یعنی بعضی از فسق و فجورها بعد از کربلا اومده، ولی عمدتا فسق و فجور داره میاد،
هیچ عبایی هم ندارن،
عبایی ندارن. ادهی چرا گوشه کنار شهرها دارن؟ در شام نه، در شام عادیه، در مدینه ادهی بالاخره از اصحاب رسول خدا هستن، در کوفه ادهی از اصحاب هستن، ولی این جوری نیست که دیگه ما جایی تلفات نداده باشیم، همه جا آسیب خورده است. بعد نگاه میکرد به معاویه که خب امام حسن که شهید شد، حالا چیکار باید بکنه؟ یه روزی بزرگان بنی امیه در شام جمع کرد، گفت خب من دیگه پیر شدم، اگه قرار باشه من ولی یه عهدی، یه خلیفه‌ای، یه کسی مشخص کنم، کیه نظرتون؟ هم دیگر نگاه کردن، هیچ کی به ذهنش نرسید بگه یزید. چرا؟ از بس که
اصلا فکرشو نمی کرد،
یعنی از بس که نالایق بود، از بس اهل فسق و فجور بود، از بس بی آبرو و بی حیا بود اصلا کسی به ذهنش خطور نکرد که بگن یزید، بلکه گفتن عبدالرحمن پسر خالد بن ولید، چون خالد بن ولید در شام قبلش حضور داشته و آثاری از او بوده، بنی امیه خالد خیلی ترویج میکرده، عبدالرحمن هم یه بالاخره توانمندی هایی داشت، گفتن عبدالرحمن پسر خالد. پس مقتول بعدی هم معلوم شده که عجب رقیب معاویه، خب بله خوبه مثلا
دارم برد.
بله عبدالرحمن رفته بود یه سفری به یه طبیب نصرانی به اسم ابن عسال پیغام فرستاد که اگر میخوای مالیات ازت نگیرم تا آخر عمرت، و مسئول، خوب دقت کنن بینندگان عزیز، خدا لعنت کنه هر کس رو که در انتخابات ها در مسئولیت ها شرکت میکنه برای کسب درآمد یا سوء استفاده، خدا با قاتل سید الشهدا محشورش کنه. ببینید چه رشوه‌ای داد، رشوه نگفت پول بهت میدم، گفتش که من
مالیات معاف،
مالیات معاف، مسئول جمع‌آوری خراج حمص یا حمص، همین شهر معروف که الان در سوریه
هست،
مسئول جمع‌آوری خراج اینجا هم تو باش. یعنی چی؟ مسئول خراج باش، یعنی تو مسئول خراج باش و طبیعتاً سهم خودتو کنار بذار یه گوشه ایشو، یعنی اصلا من به تو مسئولیت میدم که تو فرصت لفتولیس پیدا کنی. پناه بر خدا از این که ما به رفتار بنی امیه عمل کنن مسئولانمون، و انشالله که خدا دست هر کسی که در این رابطه سوء استفاده میکنه قطع کنه، خوبا رو پاکا رو هم انشالله خدا حفظشون کنه. خلاصه او هم این مریض احوالی که پیدا کرد، طبیب میخواستن، طبیب عوض دارو سم داد به عبدالرحمن، و عبدالرحمن هم خلاصه
پروندش
بسته شد و به پدرش ملحق شد. بعضی نقل ها که این خیلی حساسه، کامل بهایی ما هست، شعری از سنایی غزنویه، جاهای دیگه هم هست، اینه که بعدها همسر پیغمبر دختر خلیفه اول رو هم ایشون آقای معاویه ترور کرد که حالا جلوتر اگه رسیدیم توضیح میدن. بعضی نقل ها میگن سعد بن ابی وقاص رو هم ترور کرد. یعنی چه کسانی ممکنه در برابر یزید مخالفت کنن؟ در رأسشون امام حسن علیه السلام، از جاهای مختلف هم همسر پیغمبر، سعد ابی وقاص، پسر خالد، یکی یکی، و مردم میفهمن. وقتی من شما منو دعوت کنید یه جایی، هر کسی با من مخالفه فردا نیست بشه، بعد بگم خواهی شریدی نظر شما چیه؟ شما هر شما بگی، یعنی میبینی ابراز مخالفت به وجود اومدن مقابله، این باعث قتل میشه،
جون آدم
همه موافق میشن دیگه. اصلا هم عجب، همین که شما میگی اصلا کی میتونه مخالفت کنه؟ ظاهرش اینه که همه پذیرفتن. اینو برای این میخوام عرض کنم که بعدها گفتن حکومت یزید همه پذیرفتن، همه اینطوری پذیرفتن. وقتی که عده کشته شدن، بقیه حساب و کار دستشون رو که فعلا بس سکوت کنن، زیپ به دهانشون رو بکشن، بقیه همه سکوت کردن، همه پذیرفتن،
همه راضی هن،
همه راضی هن. که حتی اونی که میگفت صدای حلال حلالش به فلک رسیده بود، این چه مدل رضایتیه؟ و بعد رسیدیم به اونجایی که گفت خب حالا بس چی کار کنیم؟ یعنی برنامه ریزی کرد، این رقبا رو حذف کرد، بعد خب حالا این یزید رو باید یه جوری به جامعه معرفی کنیم. از سال 51 تا 53 بعضی نقل هم نوشتن از 50 تا 53 شد امیرالحاج، فاسق ترین امت
امیرالحاج
شد، امیرالحاج. البته الان جامعه اسلامی با
بله،
خلاصه سران وهابی عربستان عادت کرده متأسف. اینا به شما بگم، ما روزای اول حساسیت هست، همونجور که عرض کردم نسبت به رباخاری معاوی روز اول خیلی داد و هوار میکنن بعضی اصحاب،
بعد کم کم عادی میشه،
بعد عادی میشه دیگه، یعنی بقیه همراهی نکنن به مرور گناه عرف میشه. ما تو کشورمون خدا نکرده میبینیم نسبت بعضی از گناهان، بعضی بی حیایی ها به سمت عرف شدن داره پیش میره، خدا نکرده. خلاصه شد امیرالحاج،
چه سابقه سیاسی براش درست کرده،
هم سابقه سیاسی هم سابقه معنوی. بالاخره آقا امیرالحاج در عرفات حضور داره، نعوذ بالله، نستجیر بالله، ما میگیم امیرالحاج حضرت بقیت الله العظم، نعوذ بالله را از جهت این قیاس که دو ذهن بینندگان ممکن پیش بیاد، حضرت بقیت الله امیرالحاج حقیقیه، اینم یزید. ببینید چقدر جامعه اسلامی افت کرده، چقدر جامعه اسلامی بیچاره شده، که نمیدونم چه لفظی بگم، میگم مثلا چه خاکی به سر جامعه اسلامی شده که یزید شده امیرالحاج. و بعد عرض کنم خدمت شما که همون حوالی سال 50 یه جنگی هم در قسطنطنیه، ترکیه امروزی، استانبول امروزی رخ داد. معاویه سران اصحاب به جز سید الشهدا که ابن عباس، ابن زبیر، ابو ایوب انصاری، عبدالله ابن عمر، اینا رو فرستاد فرماندهی سپاه داد به یزید. خب یزیدم تقریبا 24-5 ساله بود سال 50 و عرض کنم خدمت شما برای اینکه مثلا بشه فرمانده اصحاب پیغمبر که زمینه اینکه بعدن بخواد عنوان دروغین قلابی امیرالمؤمنین و خلیفت المسلمین جا بیفته، بس کم کم عادت میکنه که او ریاست کنه بهشون، لذا تو اون جنگ او رو فرستادن. ولی افتضاح عجیبی به بار آورد یزید، چون که فرمانده جنگ وقتی بخواد جنگ صورت بگیره باید چیکار کنه؟ نعوذ بالله، باز این به خاطر اینکه قیاس ممکنه رخ بده، چون امیرالمؤمنین هر جا جنگ هست در اوج معرکه، یعنی شلوغ ترین پرخطر ترین نقطه معرکه، خود فرمانده سپاه که امیرالمؤمنین حضور داشت در قسطنطنیه که فتح قسطنطنیه بود، که حالا عرضم میکنم این قسطنطنیه چه بازی ها باهاش شد، ایشون جنگ که صورت گرفت خودشون که در جنگ شرکت نمیکرد، اون عقب نشسته بود تماشا میکرد. بله، بعد یه بیماری واگیردار پوستی اومد که خارش داشت و تاول داشت و اینا، این دیست که مثلا ممکن الان آسیب بخوره، اون خانمایی که با خودش آورده بود و وسط جنگ برداشت برد یه روستای خوشاب و هوای نزدیک، مشغول به عیش و عشرت شد و شروع کرد شعر سرودن برای این خانوما و شراب خاری. حالا سپاه وسط نبرد بیماری واگیردار هم اومده، ایشون هم مشغول عیش و عشرت شد. آه چی اصلا نفرستش فرماندهی، بدتر میانی میخوای بزک کنی چهره اینو، بگی چه امیرالحاج فرمانده نظامیه، این اینجوری آبرو رو میبره. حالا شما نگاه کنید دستگاه دروغ ساز بنی امیه که جنگ روایت رو اینا باید به عالمیان یاد بدن، از این فتح قسطنطنیه ای که بیچاره شدن مسلمین تا اونجا پیروز شدن بر کفار، و هنرمندی های یزید که فضای سیما، مخاطبین، ادب اقتضا میکنه من نگم چه اتفاقاتی افتاد، فقط یه اشاره کردم، از این چی برداشت کردن بعدن؟ از این بعدن گفتن که بعضی از متاسفانه کسانی که اسلام بنی امیه رو ترویج میکنن، اسلامشون اموی است مثل وهابیا، گفتن که خب یزید از اون کسانی است که به اهل بدر ملحق میشه. چرا؟ چون خدا پیغمبر نقل کردن از پیغمبر که ایشون فرموده اصحاب بدر، رزمندگان جنگ بدر، اینها مغفرت خدا شامل حالشون میشه، اگرم گناهی کنن توبه میکنه. خب بعد گفتن اول جیشن یغزو قسطنطنیه، اولین سپاهی که در از قول پیغمبر جل کردن جنگ کند در قسطنطنیه، در صحیح بخاری نام هست عجیب. اول جیشن یغزو قسطنطنیه، ظاهرا اینجوری اساس حافظه میگه، فهوه مثلا مغفور لهم، اینا هم مثل بدری ها خلاصه یک
مورد رحمت و غفران
زمانت دائم المدت تمام مدتی دارن دیگه، اینا حالا هر کاری هم کردن دیگه خدا میبخشه. که میدونید بعدها مثل غزالی ها گفتن که اصلا ما در اینکه یزید را لعن کنیم یا نکنیم هم متوقفیم، برای اینکه شاید توبه کرده. بالاخره ببینید دستگاه فقاهت و حدیث و سنت نبوی وقتی در خدمت قدرت قرار بگیره، برای یزید تقدس بدری تولید میکنه که کجا اهل بدر همینطور.
و چجوری روشون میشه؟
بله. و حالا کی این فرمانده قسطنطنیه بدری شده اهل بدر کن نشده کیه؟ کسیست که با خانوم ها تو روستای خوشاب و هوا مشغول ایش و عشرته و سپاه هم درگیر بیماری و جنگه. حالا میخوام بگم معاویه تمام تلاششو میکنه
که اون وجاهت رو برای
وجاهت دینی، وجاهت نظامی، سیاست، قدرت فرماندهی، رئیس اصحاب شده درست کنه. از طرفی رقبا رو هم حذف میکنه، تا اینکه رسیدیم به این ماجرا که به این نتیجه رسید که باید اعلام کنه. چه جوری اعلام کنه؟ واقعا درس عبرت برای منهای شریعت این که یه نفر مثل مغیره میتونه اینقدر بیچاره باشه، مغیره قبرن خاطر شریف بینندگان باشه. شما که همدان خوشحافظه‌ای درست کنیم در جمل شرکت نکرد، گفت برای اینکه نمیتونید اتهام خون عثمان رو به گردن علی بندازید. علی نکرده این کارو، علی خلیفه قبل رو نکشته و رفت در طائف و جدا شد، نه به معاویه پیوست، نه به جملی ها پیوست، نه به امیرالمومنین. ظاهرا طبق بیشتر نقل در صفین هم شرکت نکرد، یعنی گفت دنیامون هم خراب میشه، آبرومون میر. ولی خب از طرف معاویه شده بود حاکم کوفه. زمزمه های میشنید که معاویه داره با بعضی مشورت میکنه برای اینکه کسی رو جای او بذاره در کوفه. وقتی رشوه معاویه به ابن عثال، همین کسی که پسر خالدو کشت، اینه که به تو اجازه میدم مالیات یه شهر رو بگیری، کوفه‌ای که ده ها شهر بزرگ و کوچیک ذیلش بود، ثروت هنگفت، یه بار خراج میومد 135 میلیون درهم، یه گزارش میگه خراج اومده بود که اصلا نمیشد اینا رو حساب کرد، همه اینا دست کی بود؟ حاکم کوفه. مغیره شنید که معاویه دنبال اینه که حاکم کوفه رو عوض کنه، فوراً شد اومد شام. بسیار آدم زیرکیه، ولی حیف که به قول حضرت حق الا انهم هم السفها ولیکن لا یشعرون. این سفیه اینا هن که زیرکی رو در راهی به کار برد که خودش رو بیچاره کرد. رفت پیش معاویه و گفت من خب استعفا بدم دیگه، پیر شدم. معاویه هم در نقل هست که میفهمیدین چی میگه.
حالا مغیره حاکم کوفه،
بله مغیره حاکم کوفه است، رفت پیش معاویه گفت من میخوام استعفا بدم. معاویه هم میفهمید چی میگه، آقا حیفی تو اینا. گفت حالا پت رفت یه وقت ملاقات با یزید گرفت، گفت ببین بابای تو اینقدر تو رو دوست داره، برای چی تو رو ولیعهد نمیکنه؟ این تحریکش کرد. یزید اینقدر خودش ضایع بود، گفت آقا حق داره دیگه، مثلا
حالا منو چی به ولیعهد،
آره مثلا یه نیمرو خمان یه نگاهی بکنه، چرخی جلوت بزنه، من مثلا نمیشه دیگه، ضایعش میکنم من، منم که از این کارا دست بر نمیدارم. گفتش که نه، بابای تو نگران این که کسی حرفشو زمین بذاره، من برای تو عراق رو تضمین میکنم. مکه ما دیدم که چیزی نیست، جمعیتی نداره، مکه هم که اجدادتون بودن و کوفه و بصره هم من تأمین میکنم. گفت خوشحال و راست میگی، بریم به بابام بگی. رفت گفت بابا ببین مغیره چی میگه. مغیره میگه که من میتونم این کارو بکنم. معاویه هم که در به در دنبال این اتفاق بود گفت خب تو که برای چی باید میخوای استعفا بدی، کارو تمام کن. گفت چی کار میتونه بکنه؟ گفت کوفه با من، زیاد هم که در بابای این عبیدالله زیاد من،
بله.
این هم که در بصره است، کوفه و بصره و عراق با ما. مکه اومد دیدم که جمعیتی نداره، بخوان مخالفت کنن جمعیتی ندارن، خودت هم داره
اداره
شام هم که دست خودته دیگه. معاویه خوشحال گفت برگرد آقا همون حاکم کوفه باش. این به خاطر حکومت کوفه زمینه رو برای یزید فراهم کرد. متاسفانه زمینی که برای یزید فراهم شد در کوفه، مغیره پول داد به بعضی از نواسب، بعضی از عثمانی مسلک ها. عثمانی مسلک ها یعنی کسانی که فکرشون فکر بنی امیه بود، دشمنی با امیرالمومنین داشتن. اسم فرقه ایست عثمانی ها،
ربطی به خلیفه سوم نداره.
بعد از قتل او یه فرقه ای درست شد که اینا اموی بودن، اینا لعن کردن امیرالمومنین نعوذ بالله، دشمن بودن. عده از سران اینا رو پول داد، نفری 1000 درهم، چقدر پول داد؟ گفت برید شام بگید آقا ما برای اینکه یزید حاکم بشه سر میدیم، مثلا آماده ایم، لبیک مثلا،
عجب.
ما همه مثلا ترچی تو بگی گوش میدیم که معاویه دلش شاد بشه به کوفه، او میخواد کوفه خودش رو تثبیت کنه. وقتی این اتفاق افتاد، معاویه در شام یه سخنرانی کرد.
کم میگیری حالا بیعت کنیم.
معاویه در شام سخنرانی کرد، شامی ها که خب طبیعتاً باهاشون بودن بیعت کردن با یزید. کوفه هم با بگیر ببنده عرض کنم خدمت شما،
صدای هیچکی در نیومد.
نه متاسفانه، حالا عرض میکنم صداهایی که در اومد، دو تا سه تا صدا بیشتر در نیومد. در کوفه عرض کنم خدمت شما شروع کردن به رای جمع کردن و بیعت گرفتن. بصره هم همینطور، مکه هم که مشکلی نبود، دست خودشون بود. رسید به مدینه. برای مدینه خیلی کار سخت بود. چرا؟ چون که در مدینه سید الشهدا حضور داشت، عبدالله ابن عمر حضور داشت، عبدالله ابن زبیر حضور داشت، عبدالرحمن ابن ابی بکر حضور داشت، یعنی فرزندان افراد صاحب نفوذ و شخصیت‌های برجسته حضور داشت. اونجا وقتی گفت خودم میرم سخنرانی میکنم،
از شام پاشو بره مدینه.
بعد دیگه مدینه کاری نیست که هر کسی بتونه انجام بده، لذا گفتش که من خودم باید برم اونجا یه فکری بکنم. چرا؟ چون احتمال مخالفت هست. اونجا اولین کسی که مشهور مخالفت کرد یه بار سید الشهدا است که اینو بعداً عرض میکنم. بعد یه سخنرانی مفصلی کرد مروان حاکم، عرض کنم خدمت شما که مدینه بود. بین مروانم من باز برای اینکه فضا رو بینندگان ما دستشون بیاد باز یه مقدمه بگم. ببین رفتار معاویه چجوری بود حکومتش. قبل از اینکه مروان تو مدینه باشه سعید ابن عاص بود، قبلا ازش حرفی زدیم، به سعید ابن عاص میگفتش که معاویه خونه مروان رو خراب کن، اموالش رو ضبط کن. سعید این کار رو نمیکرد، اون فامیلیم دیگه، زایه. دوباره پیغام دوم اومد این کار رو بکن. چرا این کار رو میخواست بکنه؟ خواست به اینا کینه درست کنه. یعنی رفتار او اداره کردن حکومت ها برای معاویه چجوری بود؟ کینه دو انداز که بتونی حکومت کنی. وقتی سعید این کارو نکرد، دوبار معاویه پیغام داد این کارو نکرد، او رو عزل کرد، مروان رو کرد حاکم. به مروان گفت برو خونه سعیدو خراب کن.
عجبا.
و اینم خبر ندارن از این نامه‌نگاری. بله. مروان که ایده رو فرستاد دارن خونه سعیدو خراب کنن، اموالشو ضبط کنن. سعید ابن عاص، اینا همه فامیلان دیگه، همه فامیلن. اینا به خودشون رحم نمی‌کنن. یعنی هر کس نوکر طاغوت بشه، در همین دنیا ذلیلش می‌کنه. سعید اومد خونش بیرون به مروان گفت با ما فامیلیم، خونه ما برید، من چیکار کنم؟ میخوای تا دیروز مثلا رئیس مدینه بودم، من چیکار کنم؟ میخوای خونه رو سرم خراب کنی؟ گفت دستور امیرالمومنین معاویه ابن ابی سفیان. گفت بابا جمع کن، چند تا این نامه واسه من هم داده. گفت مثلا به ادبیات امروز ما اصلا امکان نداره. من میشه یه بار نامه داده بود خونه منو داغون کرده بودی. یکی از این خادماش که نامه رو پیشش گذاشته بود گفت دو تا نامه رو بگو نگاه کن. یهو نشستم گفتن اه
مرد دور زده.
بله ببین معاویه میخواد چیکار کنه؟
جدای
بین ما وقن، یعنی کینه درست کنه که بتونه اداره کنه. توجه کن، یکی رو میفرستاد یه جا ور میداشت اون یکی بیاد اینو له کنه، که انه یکی حق یکی باطل، در حالی که نه، نوبه اینا رو هم عوض میکرد. ولی اینا چون کینه از هم به دل میگرفتن دیگه احتمال کودتا تبانی علیه معاویه اینا کم میشد، چون نسبت به هم بدبین میشدن دیگه. همین کار رو تو بصره هم کرده بود. بعد از اینکه زیاد از دنیا رفت 6 ماه سمرات ابن جنده با حاکم بصره کرد، او یه سری جنایت کرد، بعد عزلش کرد. سماره این در تاریخ طبری گفت اگر خدا رو اطاعت کرده بودم اونجوری که از معاویه اطاعت کردم، خدا هرگز من عذاب نمیکرد، اینقدر من مطیع این بودم. آخرم کاراشو که انجام دادم خرابکاری ها به اسم من تموم شد، عزلم کرد.
همه آدم ها تو اون دوره الانش هم از تاریخ انقضا دارن،
یعنی بازیچه بودن. خلاصه اومد در مدینه سخنرانی کن. قبلش به مروان گفت توی سخنرانی بکن. مروان در سخنرانیش در مدینه گفتش که ببینید آی مردم، امیرالمومنین، من اینا رو میگم با اینکه اذیت میشم بگم در مورد معاویه امیرالمومنین، ولی ببینید چقدر تقدس، حالا بعد جلوترش عجیب تره، چه پوشش تقدسی کشیدن روی این فضا. او دیگه بالاخره دلسوز شماست، حاکم جامعه اسلامیه، جلو میخواد، عرض کنم، جلوگیری از فتنه ها بکنه، میخواد خلیفه تعیین کنه. پیرمرد شده، عمرش آفتاب لب بومه، میخواد چیکار کنه؟ و همه شهرها، مصر و شام، کوفه و عرض کنم خدمت شما،
همه همراه
بصره، همه همراه هن. مونده یه مدینه، نگفت مدینه را از شما بزرگان ترسیده، از سید و شهدا ترسیده، گفت دیگه مدینه هم دیگه فامیلاش هن دیگه، اینجوری بعد هم گذاشته آخر سر. یعنی پوششش حفظ، ولی دوست داره که شما راضی باشید. اینو بدونید که باید شما راضی باشید، نمیخواد عرض کنم که به شما چیزی تحمیل بشه، شما عزیزانش هستید. چیه نظرتون؟ مردم هم گفتن که هرچی او بگه ما راضییم دیگه، اصلا نظر ما مهمه. گفتش که او برای شما خواسته کسی رو که به سیره خلفای راشدین عمل میکنه و شما رو حفظ کنه، حکومتتون حکومت خوبی باشه رو بیاره. و کیه؟ و هوه، او که ابنه یزید. خورده همه به هم نگاه کردن،
سکوت،
یاد کشته ها افتادن، آدم های برجسته. بعد فسکتن ناس، همه ساکت شده بودن. اولین کس عبدالرحمن ابن ابیبکر بلند شد، گفتش که این دروغا چیه داری میگی مروان؟ در یه نقل دیگه هست گفت مگه امپراتوری رومه که بچه‌شو بیاره؟ خب منظورش اینه که من پدرم خلیفه اول بود، اگه نوبتی نوبت منه، اگر نم که مثلا بدید به شورای مسلمین، بدید به مثلا خبرگان انتخاب کنن. این یعنی چی؟ یه پسرشو بردارن انتخاب کنه؟ باباهای ما بلد بودن پسرشون رو بردارن. تا اینو گفت مروان گفت آقایون این همون کسیه که قرآن در مورد این آیه نازل کرده که ولا تقل لهما اف، و این به باباش گفته. حالا اصلا چه ربطی داره اصلا قرآن اینم گفته باشه؟
اون حرف چی؟ اون حرف
این درسته، حرفه درسته که میگه نوبت یزید حالا نمیشه، یعنی قرار باشه انقدر هستن که اصلا چجوری میگه این شایسته است. خلاصه دعوا شد و
معاویه کجاست حالا؟
اینها رو شنید که معاویه خودش اومد دیگه، یعنی این گفت به مروان یه سخنرانی کن ببینیم چه اتفاقی میفته، خبر رو بده
مزه دهنشون. آره. چیه؟
اوضاع به هم ریخته است، مثلا دولت نکنیم با حسین ابن علی که صحبت کنیم. عبدالرحمن ابن ابیبکر بلند شد جیغ و داد کرد وای به حال سید الشهدا که جرأت نکنه باش اصلا صحبت کنیم، پشو بیا. معاویه اومد یه سخنرانی کرد. اینجا سید الشهدا بهش اون مهلنیا معاویه حواستو جمع کن، آرام تون نرو، تو یه چیزی میخوای که خدا اجازه بهت نداده و ما هم اجازه نمیدیم. و معاویه سخنرانی کرد، نگاه کنید، گفتش که من برای اینکه مردم این تاریخ این از فتوح ابن اعصم دارم میخونم چون بهش حاشیه نوشتم و نه در منابع دیگه هم اومده، گفتش که من احق بالخلافت من ابن یزید فی فضله و هدیه و مذهبه و موضعه من قرش، از پسر من یزید کی شایسته تره؟ نعوذ بالله، به امام حسین داره میگه، در فضیلتش، در هدایتش، در دینداریش، در روش و سلوکش، یعنی پست‌ترین جامعه وقتی بیچاره میشه که مسخ شدگان نشستند دارن فاسدترین فرد رو به جای بهترین فرد، قلابیترین جنس رو به جای طلای 24 عیار جا میزنن، خزف و شنوماسه رو به جای گوهر و الماس جا میزنن، و بعد هم جدن سکوت میکنن. بعد رو کرد به مردم گفتش که حالا اول گفته بودن چی؟ مروان گفته هرچی شما بگید، او دنبال رضایت شماست، چیزی رو تحمیل نمی کنه. گفتش که اسامی امام حسین، پسر عبدالله ابن عمر، پسر زبیر، اینا رو اسم برد. گفتش که والله لئن لم یبایع اول یزید، اگر اینا با یزید بیعت نکنن لافعلن ولافعلن، میبینی چه کارتون میکنم، تهدید کرد. ولی مردم خیال نکنن یزید میخواست بکشه، کما که معاویه هم خیلی رو کشت، شروع کرد اون بازیات تموم شد رضایت و اینا. و عرض کنم
در واقع کار به جایی رسید بگن همینی که هست،
همینی که هست من میکشیم. بعد عرض کنم خدمت انور شما که عبدالرحمن ابن ابیبکر فراری شد، خواهرش که همسر پیغمبره اومد اعتراض کرد. گفت یعنی چی؟ این چه شیوه یه که نفر حرف بزنه میرید دنبالش که بکشیدش مخفی شده و اینا؟ باز معاویه گفتش که شما دنبال اینی که مردم عهد و پیمانی که بستن رو بشکنن، یعنی انقدر این بیعت شرعی انسانیه مردمیه
محکمیه،
آن هنوز شک نگرفته و یه بدعتی که داره رخ میده. خلاصه تو این درگیری همینجا هم نوشتن که بعدن باعث شد این همسر پیغمبر رو ترور کنه. خلاصه این فضاها بود تا اینکه گفت باز ببینیم شاید میشه امام حسین رو خرید. نعوذ بالله، باز یه مهمونی گرفت و مدینه که بود بزرگان رو دعوت کرد، امام حسین هم دعوت کرد، گفت مرحبا به سید شباب اهل الجنه، مرحبا به ابی عبدالله، مرحبا به آقای جوانان بهشت. خب مرحبا به آقای جوانان بهشت که چی؟ که اگر بیعت نکنی میکشیمت. بعد اونجا گفتش که ببین من اصلا مدینه رو گذاشتم آخر که شما فامیلای منی، ما با همیم، حالا حالا اصلا امام حسین سلام الله علیه و معاویه چه سنخیتی با هم دارن؟ باز اینجا حضرت فرمود که این حرفا رو نزن، داری خطایی میکنی که این خطا نابخشودنیه، میخوای مال و جان و ناموس مردم به کی بسپری؟ اینجا گفتش که معاویه ببین، خیلی من عذر میخوام از محضر سید الشهدا، معاویه گفت لو علمتو اگر می دانستم ان لامت محمد خیر من ولدی یزید، نعوذ بالله، عذر می خواهم از امام زمان، اگر در بین امت پیغمبر بهتر از یزید می شناختم یه لحظه درنگ نمی کردم. معاویه داره به امام حسین می کنم. امام حسین فرمود که فانک قد ترکت من هو خیر من امن و ابن و نفسن، از او بهتر که باباشم از او بهتر باشه، مادرشم مادر او بهتر باشه، حقیقتشم از او بهتر باشه است. معاویه نگاه کرد، خودتو شاهد میگی، حالا مادر دختر پیغمبره، جدت هم رسول خداست، ولی بابات، حالا اینو من بعد یه وقتی توضیح بدم، بابات من سوابقی داشت ولی خدا منو برتر دونست. چرا؟ چون من پیروز شدم. یه اخی به فرصت باشه عرض میکنم که بنی امیه یکی از کاری که کردن بود که یه سری عقاید تولید کردن. یکیش این بود که هر کس پیروزه پیش خدا عزیز تره. شنیدن بارها بینندگان ما که وقتی سر مطهر سید و شهدا رو گذاشتن جلوی یزید، تو از من تشا گفت، یعنی خدا من عزیز کرد، نعوذ بالله او را ذلیل، یعنی چون من پیروز شدم پس من
عزیزترم.
دیگه نمیفهمیدن خب بابا جان اگر این حرف اینقدر سخیف درست باشه، هر وقت مسلمین از کفار شگرز خوردن، این کفار عزیزترن. منظورش این بود که خدا منو عزیز داشت، چون در جنگ صفین آخر کار امیرالمومنین شهید شد و بعد معاویه شد حاکم مسلمین و اینو گفت. بعد گفت اما در مورد تو، اما انت و هو، در مورد تو به امام حسین گفت و یزید، فهو والله، او یعنی یزید، والله خیر لامت محمد مک، نعوذ بالله، به خدا از تو برای امت پیغمبر بهتر، او بلده چی کار کنه، هم بهتره هم بلده چجوری رفتار کنه. یعنی شما ببینید، نمیدونم واقعا چی باید گفت نسبت به این حرفای عجیب غریب.
چون من پیروز شدم در برابر پدرت، من عزیزترم و من حالا میگم کی باید چی کار بکنم
و من اصلا من میگم یزید از تو بهتره. یعنی بخوام ببینید چقدر قلب حقیقت صورت میگیره. حضرت فرمود این یزید فاسق شرابخور که با هیچ کی قابل قیاس نیست، خلاصه اینجا درگیری شد. جمله آخرام بگم اینجا بحثو نگهداریم. گفتش که شروع کرد سید الشهدا که او شرابخوره، او فاسقه، او فاجره. گفت ولی اگر الان یزید بود یک کلمه جز نیکی در مورد تو نمیگفت، مثلا یه خود اخلاق رو رعایت کن، بدگویی نکن. مثلا اون این فسق او علنی همه دیدن، مثلا اینجا آره مثلا خلاصه قیافه اخلاق گرفت که آقا راجب دیگران درست صحبت کنی. فهمت داری کیو میگذاری بر جامعه؟ یعنی اخلاق در خدمت ظلم. و خلاصه اینجا گفت ببین حواست رو جمع کن که اگر بخوای اتفاقی بیفته ما کوتاه نمیایم. اینجا وارد فضای تهدید شد، مجلس به هم خورد. وقتی معاویه برگشت همیشه نگران بود. حسین ابن علی سلام الله علیه، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر بیعت نکردند. تا انشالله ببینم چقدر میرسد.
انشالله یه اشاره کرد به نظرم، شاید که فهمیدید در اواخر جنگ صفین امیرالمومنین شهید شد.
منظورم این بود که بعد از صفین و ماجراهای صفین
و معاویه موند.
بله دیگه، یعنی دو سال یه سال و نیم بعد که امیرالمومنین از دنیا شهید شد، معاویه شد حاکم مسلمین بعد از 6 ماهی که با امام حسن آتش بس امضا کرد. میگفت چو او کشته شد و من حاکمیتم باقی، عزت مال من.
بله، منظور جنگ صفین نبوده. خیلی خوب یه کلامی حضرت امیر دارن، من خیلی دوست دارم که حضرت میفرمایند لبئس المتجر ان ترد دنیا لنفسک ثمنا.
به به،
چه بد تجارتی که احساس کنی بهای تو و قیمت تو این دنیاست. و من احساس میکنم تمام این نکاتی که امروز در سیر تاریخ دیدیم و با هم همراه شدیم، یه بخش عمدش دنیا بوده که آدم رو همینجوری مسحور کرده و در مقابل تمام ارزش ها و اعتقاداتشون اونها رو نگهشون داشته. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. خدا انشاءالله خیرتون بده. پیش بینی بکنم بحث جذابی رو خواهیم داشت در ایام محرم و سفر که با تاریخ سیدالشهدا قدم به قدم، فصل به فصل همراه بشیم و به نظرم اتفاق مبارکی است که در سه‌شنبه های سمت خدا انشالله رقم خواهد خورد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفت خوشا قنبر چه اعلی حضرتی دارد. ما وقتی مفصل راجع به شخصیت قنبر شما در فرمایشاتون اشاره کردید و این هفته ما قرار گذاشتیم که راجع به این شخصیت بزرگ صحبت بکنیم. یه خبری هم امروز شنیدیم، خیلی متاثر شدیم. حضرت آیت الله تسخیری دارفانی رو وداع گفتند، ارتحال ایشون رو به خانواده محترم معزز ایشون که سالها این شخصیت وارسته در مجمع تقریب زحمت کشیدن. انشالله که مهمان سفره پربرکت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام باشن. خیلی خوب، ما 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان وقت در اختیار شماست. و
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به خانواده محترمشون، اخویاشون، برادرزاده‌هاشون که با این ارتباط دارم تسلیت عرض میکنم. انشالله با امیرالمؤمنین سلام الله علیه محشور باشه
انشالله،
و خداوند همه ما رو در راه اهل بیت انشالله خرج کنه و آرمانهای اهل بیت
انشالله تعالی.
ما امروز مختصری عرض کردیم که من خیلی سریع جنبندی کنم، اینی که تمام تلاش صورت گرفت که رنگ و لعاب دینی، مدیریتی، نظامی، فرهنگی به یزید بخوره و فضا سازی بشه، تمام رقبا منکوب بشن که با او بیعت میکنن، به دیگران او به راحتی به حکومت برسه. همه شهرها رو با خلاصه کلک هایی همراه کردن، مون مدینه که اونجا پسر خلیفه اول اعتراض کرد و بعد به خاطر همون اعتراض هم ترور شد و کشته شد و همینطور خواهرش، حتی مون سید الشهدا که بیعت نکرد و عبدالله ابن زبیر که و عبدالله ابن عمر، که اینو انشاءالله هفته آینده عرض میکنیم که چه اتفاقاتی افتاد که نزدیک میشه به واقعه در واقع عاشورای سال
61،
دو سه ماه قبل اون در واقع. یه جمله هم راجع به جناب قنبر ما قبلا عرض ادب کردیم، ممکنه برای عزیزان ما سوال پیش بیاد قنبر در کربلا کجا بود؟ اسبغ ابن نباته کجا بود؟ خب این قنبری که اینطور عاشق امیرالمومنینه، امام صادق فرموده عاشق امیرالمومنین بود، خیلی محب بود، قنبری که اگر امیرالمومنین او رو تنبیه هم میکرد یا خطا اگر کرده بود ناراحت نمیشد، یعنی بنده دنیا نبود، قنبری که امیرالمومنین اگر او باشه یا سایر غلامان، امیرالمومنین لباس خودش رو در واقع در پوشیدن اونها رو بر خودش ترجیح میداد. اینا تو کربلا کجا بودن؟ خب برای اینا دلیل روشنی نبود، نداریم که کجا بودن، ولی خیلی احتمال جدی وجود داره که افراد خاص از یاران امیرالمومنین به خاطر اینکه زندگی مخفیانه داشتن، اینها معلوم نیست اون زمان از واقع با خبر شده باشن. یعنی ما دیگه نرسیدیم توضیح بدیم که مثلا حجر ابن عدی رو سالها خلاصه درگیری داشتن و اتهام جور کردند و خلاصه براش پرونده درست کردند تا آخر سر هم شهادت نعوذ بالله به کفر و خروج و اینا دادن تا اعدامش کردند. خیلی فجیع. لذا معلوم نیست اینا حضور داشته باشن و اخبار رو شنیده باشن. بعضی از اینها مثل جناب کومل قبلا گفتیم بیابانگرد شده بودن اصلا، و ما دلیلی نداریم که اینا با خبر از حادثه بودن و نیامد. البته نمیخوام بگم لزومن حتما نمیدونستن، ولی میخوام بگم که اینم به فضای بحث ما کمک میکنه که اوضاع جوری بود که شیعیان به این راحتی، افراد برجسته به این راحتی امنیت نداشتن، که بعدن میخوایم توضیح بدیم حضرت اهل بیتشو برای چی با خودش آورد. بعد مثال میخوایم بزنیم، اوضاع به هم ریخته بود به شدت، و متاسفانه بعضی از یاران ویژه امیرالمومنین که اینا راحت در راه حضرت هم حاضر بودن فداکاری کنن، مثل قنبر، مثل کمیل، مثل اسبغ، اینا که رزمنده شجاع بودن، متاسفانه نتونستن به کربلا حاضر بشن.
بسیار خوب، انشالله این بحث رو دنبال خواهیم کرد. فردا هم انشالله با حاجی عباسی خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام میکنیم. برای مشارکت در قربانی اول ما خواهش میکنم هم به سایت ما مراجعه بکنید و هم به کانال ما در سروش و ایتا و هم یک اتفاق مبارک صفحه 800 شبکه پیام نما یا تلتکس شبکه 3 جزئیات مشارکت شما رو اونجا مفصل توضیح داده. انشالله تک تکتون معجور باشید. کوتاه دعا بکنید و خداحافظی بکنید.
از خدا میخواهیم به حرمت صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیر المؤمنین که در روایات این دو بزرگوار صاحب عزای ماه محرم هستند، به ما توفیق عرض ادب، عزاداری برای سید الشهدا و توشه‌گیری برای دنیا آخرتمون عطا کنه ان شاء الله.